مشهور به قصاب صبرا و شتیلا اعلام کرد قصد دارد از مسجد الاقصا دیدن کند. او از اعضای حزب لیکود هم دعوت کرد تا در این بازدید او را همراهی کنند. به دنبال این تصمیم، مجلس قانونگذاری تشکیلات خودگردان با صدور بیانیه‌ای این تصمیم رئیس حزب لیکود را محکوم و اعلام کرد، رژیم صهیونیستی را مسئول پیامدهای وخیم اقدام شارون می‌داند.
من به شما حقیقتی را می‌گویم. ما می‌گوییم باراک و شارون مثل هم هستند و ما قطعاً نه باراک را تایید می‌کنیم نه شارون را. ولی اگر خود صهیونیست‌ها شارون را برای این مسئولیت انتخاب می‌کنند، پس به شما کلام خدا را می‌گویم که چه بسا از چیزی بدتان بیاید ولی برای شما خوب باشد. شاید آمدن این نادان برای تصدی نخست وزیری آغازی بر نابودی این رژیم باشد.
جنبش حماس هم از مردم فلسطین دعوت کرد تا با حضور در مسجد الاقصا از ورود شارون به این مکان مقدس جلوگیری کنند و به هر بهایی نگذارند پای او به صحن مقدس مسجد الاقصا برسد. با وجود این هشدارها، شارون با حمایت 3000 پلیس و سرباز وارد حرم شریف مسجد الاقصا شد. او در هنگام گشت‌زنی در صحن مسجد الاقصا گفت: حرم قدسی همواره منطقه اسرائیلی خواهد بود، هرچند نمازگزاران فلسطینی نپسندند. حدک حرمت مسجد الاقصا توسط شارون سبب درگیری نمازگزاران با نظامیان صهیونیست شد که به شهادت 7 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 250 نفر دیگر انجامید. درگیری‌های شدیدی در شهر اشغالی قدس صورت گرفت و درگیری‌ها خیلی زود به تمامی شهرهای کرانه باختری و باریکه غزنی سرایت پیدا کرد و بدینسان انتفاضه اقصا آغاز شد. آقای مهدی شکیبایی، مدیرعامل خبرگزاری قدس:
انتفاضه دوم نامگذاری شد به انتفاضه الاقصا. دلیل اصلی و علت اصلی هم این بود که این انتفاضه از همون جا، یعنی از صحن مسجد الاقصا آغاز میشه. در 28 سپتامبر سال 2000 آریل شارون که در اون زمان خودش رو آماده میکرد برای حضور در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، در یک اقدام حتاکانه و بدون در نظر گرفتن مقررات و قوانین مسجد الاقصا به همراهی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و شهرنشینان رژیم صهیونیستی وارد صحن مسجد الاقصا میشه و شروع میکنه به قدم زدن در همه نقاط و اماکن اسلامی این مسجد و علیه ملت فلسطین هم یک سری تهدیداتی رو میکنه. مثلا اعلام میکنه که اگر من نخست وزیر بشم مسجد الاقصا رو میدم به یهودی ها، شروع میکنم به ساخت معبد سلیمان و مواردی از این دست که مورد خشم فلسطینی ها قرار میگیره. و همان زمان در همون روز، یعنی بعد از خروج ایشون از صحن مسجد الاقصا، تظاهراتی در مسجد الاقصا شکل میگیره که دامنه این اعتراضات وارد شهر قدس، بعد از اون کرانه باختری و نوار غزه میشه و حتی فلسطینی هایی که موسوم هستن به فلسطینی های ساکن در اراضی اشغالی سال 1948 هم علیه این اقدام رژیم صهیونیستی و یل شارون تظاهرات میکنن.
در حالی که از پایان انتفاضه اول 7 سال میگذشت، شرایط فلسطینی ها نیز برای رویارویی با اشغالگران صهیونیست تغییر کرده بود و آنان در مبارزات خود دیگر به خنجر و سنگ بسنده نمیکردند. دکتر سید مرتضی نعمت‌زاده، تحلیلگر موضوعات سیاسی فلسطین:
با توجه به این که مردم در مقابل رژیم صهیونیستی فاقد سلاح‌های گرم بودند، به اصولاً در معادله بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها اگر مبنای برتری رو سلاح می‌خواستیم قرار بدیم، قطعاً در این معادله رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی و سلاح‌های بسیار پیشرفته آنها، در واقع این معادله به نفع رژیم صهیونیستی بود. بنابراین سلاح می‌بایست در این سیستم، در این دوره انتفاضه، سلاح متفاوتی باشد که چند تا خصوصیات باید داشته باشه. یک، سلاح بومی، سلاحی که در دسترس همه مردم باشه، در واقع دیگه نیاز نداشته باشه که از خارج وارد بشه و نیاز نداشته باشه که برای دست آوردن این سلاح به حساب دریوزگی قدرت‌های به حساب جهانی یا به حساب کشورهای به حساب عربی صورت بگیره. پس این سلاح میبایست یک سلاحی باشه در دسترس مردم. دو، میبایست این سلاح سلاحی باشد که نیاز به آموزش بالایی نداشته باشد، یعنی کاملا در اختیار مردم باشه. نکته بسیار مهمی که در این حساب سلاح وجود داره، سلاحی باشد که بالاترین پذیری رو در مورد رژیم صهیونیستی داشته باشه. این سلاح که از طرف مردم انتخاب شد، در وهله نخست به اصطلاح در واقع سلاح شهادت طلبی بود، یعنی مردم با سلاح شهادت طلبی که در اختیار همه مردم بود و در واقع رژیم صهیونیستی هم قدرت مقابله در مقابل شهادت طلبی رو نداشت، نخستین سلاحی بود که فلسطینی ها در جریان انتفاضه به دست گرفتند، که این سلاح متکی بر اعتقاد دینی و در واقع نوعی بازگشت به اسلام نه تنها در عرصه فردی و عبادت‌های فردی بود، بلکه در عرصه سیاسی و امنیتی و نظامی بود. در واقع اسلام به عنوان یک قدرت و اثرگذار استراتژیک در تحولات سیاسی و امنیتی و راهبردی در واقع از طریق سلاح شهادت طلبی در واقع جایگاه جدیدی رو برای خودش تعریف کرد. این سلاح در واقع سلاحی بود که فلسطینی ها آموختند از انقلاب اسلامی ایران، تجربه 8 سال دوران دفاع مقدس و سپس مقاومت مردم لبنان و پیروزی هایی که در نتیجه این سلاح برای ایرانیان و مردم لبنان به دست اومده بود. فلسطینی ها نیز در این زمینه وارد عرصه در واقع این سلاح رو به دست آوردند.
دومین روز انتفاضه اقصا با حادثه مهم همراه شد که آتش خشم فلسطینیان را شعله ورتر کرد. شبکه تلویزیونی فرانسه در 30 سپتامبر فیلمی پخش کرد که در آن یک کودک 11 ساله که در کنار پدرش در یکی از خیابانهای شهر صلاح الدین در جنوب غزه پناه گرفته بود، با گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. بدین سان محمد الدره به نماد انتفاضه دوم مردم فلسطین تبدیل شد و شهادتش درگیری میان نظامیان ارتش صهیونیستی و شهروندان فلسطینی را افزایش داد.
Un enfant va mourir en direct. Mohamed et son père pris dans une fusillade tentent de s'abriter derrière une poubelle. Cette image révoltante a fait hier le tour du monde. L'innocence de l'enfant palestinien qui ne jetait même pas de pierre.
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید، چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من. اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد، رفت.
یکی از سیاست‌های اسرائیل در رویارویی با انتفاضه دوم مردم فلسطین، ترور و یا ربودن رهبران انتفاضه بود. در سال نخست انتفاضه اقصا، 45 تن از مجاهدان و کادرهای انتفاضه به دست جوخه‌های مرگ رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. در همین مدت رژیم صهیونیستی بیش از 4000 فلسطینی را بازداشت کرد. بیش از 15,000 کارگر هم به بهانه ورود غیرقانونی به مناطق اشغال شده در سال 1948 دستگیر شدند. این عده پس از این که مجبور شدند جریمه سنگین بپردازند، آزاد شدند. تخریب ساختمان‌های مسکونی، استفاده از سلاح‌های ممنوع و شیمیایی و تخریب مزرعه‌ها از جمله جنایات صهیونیست‌ها در انتفاضه دوم بود.
دو نکته را پیشاپیش باید روشن کرد. اول اینکه مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسر مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند، چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این به معنای پایمال کردن حق ملت فلسطین، نادیده گرفتن حق تاریخی آوارگان فلسطینی و حتی تهدید حق فلسطینیان ساکن سرزمین‌های 1948 است. به معنای باقی ماندن قده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی مخصوصا ملت‌های منطقه است. به معنای تکرار رنج‌های ده‌ها ساله و پایین کردن خون شهدا است. هر طرح عملیاتی باید بر مبنای اصل همه فلسطین برای همه مردم فلسطین باشد. فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر.
انتفاضه دوم در مقایسه با انتفاضه نخست شاهد درگیری های بیشتر و افزایش عملیات نظامی و درگیری ها میان مقاومت فلسطین و ارتش صهیونیستی بود. بر اساس آمارهای رسمی در این انتفاضه 4412 فلسطینی شهید و بیش از 48000 نفر زخمی شدند. همچنین 1069 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 4500 در هم زخمی شدند.
المشاركون في المسيره شرکت کنندگان در تظاهرات تاکید کردند اشغالگران میخواهند با سخت کردن شرایط و سوء استفاده از خواست مردم جهان برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه مسئله فلسطین را فیصله دهند، اما این هدف آنان محقق نخواهد شد و فلسطینیان بهای دفاع از حقوق خود را هر چه که باشد پرداخت خواهند کرد.
من دم و تضحیه
مستمرین فی ما در سومین سالگرد انتفاضه مسجدالاقصی همچنان ایستاده ایم. ما تا آزادی کامل سرزمینمان، چه نوار غزه، چه کرانه باختری، چه مسجدالاقصی، و در یک کلام برای آزادی همه فلسطین به مقاومتمان ادامه خواهیم داد.
حضور گسترده فلسطینیان در راهپیمایی بزرگ این هفته نشان داد مردم توطئه‌هایی را که برای پایان دادن به مسئله فلسطین آغاز شده است شناسایی کرده‌اند. توطئه‌ای که هدفش ادامه کشتار و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم رنجدیده فلسطین است.
بسیاری از کشورهای عربی عرصه واکنش‌های شگفت‌انگیز به انتفاضه شد، به طوری که در کشورهایی که تا آن زمان رنگ راهپیمایی به خود ندیده بود، مانند کشورهای خلیج فارس، راهپیمایی‌های متعددی برای اعلام حمایت از انتفاضه الاقصی برگزار شد. اما در حالی که جهان اسلام به سمت و سوی حمایت فراگیر از انتفاضه پیش می‌رفت، اتفاقاتی در عرصه بین‌الملل رخ داد که نگاه‌ها را از فلسطین برگردان. دکتر رویوران، تحلیلگر موضوعات سیاسی غرب آسیا:
سال 2001 11 سپتامبر اتفاق افتاد و آمریکا یک جنگ روانی علیه اسلام، یک اسلاموفوبیا، اسلام ستیزی ایجاد کرد. در سال 2002 به افغانستان حمله کرد، در سال 2003 به عراق حمله کرد و عملا آمریکا با این حملات و جنگ‌ها توجه را از فلسطین به جاهای دیگر برد و در نهایت این اتفاق منجر به این شد که انتفاضه تا حدی ضعیف بشه. البته راهکارهایی که اسرائیل هم به کار برد تا حد زیادی روی این انتفاضه تأثیر گذاشت. ساختن دیوار در کرانه باختری و جدا کردن فلسطینی ها از سرزمین های اشغالی 1948، همه اینا هم در این فرایند مؤثر بوده و عملا عملیات استشهادی که در این دوره به شدت زیاد بود و اسرائیل را کلافه کرده بود تقریبا از بعد 2005 تا حد زیادی فروکش کرد و انتفاضه دوم هم تا حدودی به پایان رسید.
این روند سبب شد پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز انتفاضه، سران عرب نشست فوق‌العاده در قاهره برگزار کنند. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که البته خواسته های ملت عربی مبنی بر حمایت و مشروعیت دادن به انتفاضه اقصی را برآورده نکرد. انتفاضه جامعه به خواب رفته عربی را بار دیگر بیدار کرد. پویش های تحریم کالاهای اسرائیلی و آمریکایی بار دیگر راه اندازی شد. جنبش های هنری بار دیگر شاهد اجرای سرودهای ملی و اشعار مقاومت بود. رسانه های عربی از برنامه های انتفاضه الاقصا پر شد تا جایی که این انتفاضه بیشترین درصد برنامه های تولیدی رسانه عربی را تشکیل داد.
من از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که غلبه بدهد اسلام را بر همه قشرهای عالم، بر همه مستکبرین مستضعفین را غلبه بدهد، و از خدای تبارک و تعالی خواهانم که برادرهای ما را در فلسطین و در جنوب لبنان و در لبنان و در هر جای از عالم که هستند از دست مستکبرین و از دست چپاولگران نجات بدهد.
فوریه 2005، شرم الشیخ مصر. آریل شارون، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله، پادشاه اردن گرد هم آمدند تا راهی برای پایان انتفاضه 4 ساله دوم پیدا کنند. در جریان انتفاضه هیچ یک از دو طرف فلسطینی و اسرائیلی حاضر به مذاکره نبودند تا اینکه یاسر عرفات در نوامبر سال 2004 به طرز مشکوکی درگذشت. انتخاب محمود عباس به ریاست تشکیلات خودگردان و اقدامات او در جلوگیری از حمله فلسطینیان سبب شد آریل شارون برای مذاکره ابراز تمایل کند. نشست شرم الشیخ به صورت رسمی به انتفاضه دوم که سران رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن را به وحشت انداخته بود پایان داد و ننگ دیگری در کارنامه سازشکران به ثبت رساند. دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل فلسطین:
نتایج این انتفاضه و شرایطی که به وجود آمد، درگیری هایی که شکل گرفت و شهادت کودکان فلسطینی در انتفاضه مسجد الاقصا موجب شد که قرارداد شرم الشیخ با واسطه مصر و همچنین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شکل گرفت و انتفاضه الاقصا که میرفت به مسیر خودش ادامه بدهد با این قرارداد شرم الشیخ و ادامه گفتگوهای میان تشکیلات خودگردان اون زمان به رهبری یاسر عرفات در حقیقت موجب شد که این انتفاضه که میرفت رژیم صهیونیستی رو در واقع دچار یک چالش جدی نظامی و امنیتی بکند، برای مدتی به حاشیه رانده شد و خاموش شد. نتیجه این انتفاضه این شد که رژیم صهیونیستی یاسر عرفات رو که به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و رهبر ملت فلسطین تلقی می شد، به مدت 3 سال در رام الله مرکز سیاسی تشکیلات خودگردان بود محاصره کرد و سرانجام بعد از 3 سال محاصره با توطئه رژیم صهیونیستی یاسر عرفات به گونه مرموزی مسموم شد و در یکی از بیمارستان‌های پاریس درگذشت. و لذا به نظر میرسه که شرایط آن زمان اگر انتفاضه الاقصا ادامه می‌یافت، شاید رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی می‌شد، اما دخالت مصر و عربستان و برخی کشورهای مرتجع عرب برای خاموش کردن انتفاضه موجب شد که به هر حال این انتفاضه به سرانجام نرسد.
الله اکبر ثوره كالرعد تمضي وقصفي تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الاحرف الله اکبر يا جموع بدربك امضي واهتفي لا حل الا بالجهاد وناره والمصحف.
المجد للإسلام أنشودة مستقبلي لراية القرآن لكل آت أجمل. المجد للإسلام أنشودة مستقبلي لراية القرآن لكل آت أجمل. المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام
المجد للإنسان الحر و والأصيل الثابت الإيمان بمبدأ النبي.
المجد للإنسان الحر والأصيل الثابت الإيمان بالمبدأ النبي.
بحامل القرآن في وقفة المصير في ساحة الغضب في ساعة النفير.
في ساحة الغضب في ساعة النفير. أنشودة مستقبلي براية القرآن لكل آت أجمل. المجد للإسلام أنشودة مستقبلي براية القرآن لكل آت أجمل. المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
خب دوستان گرامی، همراه برنامه پنجره بودیم. انشاءالله که وعده ما در راه به ما روز جهانی قدس. در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با ما باشید.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید در ماه مهمانی خدا. بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می‌کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 30553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
مسابقه رادیویی ضیافت، ماه مبارک از آن، هر روز 3:45 دقیقه
ضیافت.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارند و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین می‌برد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نثاری یا شمشیر زدن در راه خداست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزارم که همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. آرام آرام نزدیک میشیم به ساعت 9:30 دقیقه. دوستانمون در برنامه زنده سلام زندگی آماده هستند تا با شما عزیزان 80 دقیقه همراه باشن. با این گرامیان همراه میشیم.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای
که کنارش عشق است،
مثل یک حبه قند.
یه پنجره پر از امید وا میشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی،
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر هموطنای عزیز. چه حال خوشی داریم امروز، حالی که با شیرینی یاد خدا زندگی هامون رو زیباتر کرده. حال خوشی که از شبهای قدر داریم و با تمام وجود میتونیم بگیم چقدر یاد خدا شیرین و آرامش بخش.
مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء الله دربي.
این روزها و شبها گوارای وجودتون، روزها و شبهایی که دل سپردیم به یاد خدای مهربون تا زندگیمون یه رونق دیگه بگیره. امروز حالمون خوبه چون در شبهای قدر طعم خوش زندگی رو با یاد خدا حس کرد. خدا کنه که این حال زیبا برای همیشه توی زندگیمون باقی بمونه. امروز هم به امید خدا و توکل به خدای مهربون میخواییم از همین حال خوب و با توجه به فضای معنوی ماه رمضان و شبهای مبارک قدر با شما صحبت بکنیم، با حضور خانم دکتر زهره عباسی روانشناس که انشاءالله شنونده خواهید. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. طاعاتتون مقبول درگاه احدیت. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم آرزوی قبولی طاعات دارم برای شما و همه دوستان.
متشکرم از حضور گرمتون. انشاءالله که در کنار شما بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. برای آشنایی بیشتر بحثمون، حرف اول سلام اول رو میشنویم. خانم دکتر همراه دوستان عزیز شنونده برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم.
به نام خدا و سلام. شبهای قدر به پایان رسید و حال خوش معنوی به زندگیمون اومد. این ماه همیشه برامون پر از برکت بوده و سفره مهمونی این ماه پر بوده از طعم خوش زندگی. حال خوب یه نعمته. چقدر خوبه که حال خوب این روزها و شبها رو توی لحظه لحظه زندگیمون حس کنیم و بذاریم باقی بمونه. ماه رمضان یه ماه دوست داشتنی برای همه ماست. درسته که گاهی برامون روزه‌داری سخت میشه، اما لحظه های افطار و سحر میتونیم حال خوش زندگی رو با تمام وجود حس کنیم. خون زندگیتون پر از سلام و سلامتی.
الله یا الله.
خب یک سوال هم برای مشارکت شما بزرگواران در نظر گرفتیم. هول و هوش ساعت 11 امروز فرصت دارید به این سوال پاسخگو باشید. شب گذشته چه قولی به خودتون و خدای مهربون دادید تا حالتون همیشه خوب باشه و به شما کمک بکنه برای رسیدن به یک حال خوب و خوش؟ 329-10551 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. سلام زندگی از همین لحظه منتظر شنیدن صحبت‌ها و کلام شیرین شماست. خانم دکتر عباسی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. این که فرمودید حال خوب، از نظر ما روانشناسا ما میگیم سلامت.